مثل این که ارتباط تلفنیمون برقرار شده، امروز به صورت تلفنی در خدمت آقای مهدی عباسی هستیم، مسئول دفتر هماهنگی اقتصادی ایران در حلب. سلام عرض میگم خدمت شما، به حدیث ایستادگی بسیار خوش آمدید جناب عباسی.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای خان و مهمان گرامیتون آقای دکتر اسلامی، در خدمتم.
جناب عباسی، می‌خواستیم اگر لطف بفرمایید با توجه به اینکه شما حضور دارید در فضای کشور سوریه و الان اونجا با تجار، بازرگانان، ظرفیت‌های اقتصادی کاملا آشنا هستید، یک عناوین کلی از فرصت‌های اقتصادی سوریه برای ایران در حال حاضر بفرمایید تا شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن با این ظرفیت‌ها.
عرضم به خدمتتون که با سلام و صلوات به روح شهید بزرگوارمون حاجی قاسم عزیز و دوستان شهیدمون، چه از جبهه های مقاومت، زینبیون عزیزمون، فاطمیون عزیزمون، لبنانی، عراقی، حیدریون و همه کسایی که تو این سرزمین اومدن خون دادن برای دفاع از جبهه مقاومت و اسلام عزیزمون. این بحثی که شما عرض کردید، من خدمتتون دو نکته عرض میکنم. ببینید، موقعی که شما این سوال رو مطرح میکنید، باید ما بگیم که اصولاً واردات کشور سوریه توی گذشته چقدر بوده از کشورهای مختلف و این سهم ایران به چه صورت بوده.
بله درست.
صدای من رو دارید؟
بله، در خدمتتون هستیم جناب عباسی، بفرمایید.
عرضم این بود که بار وقتی که شما تو سال 2019 رو نگاه میکنید، واردات کشور سوریه از کشورهای مختلف یه عده حدود 5.7 میلیارد دلار واردات کشور سوریه بوده تو حوزه اقلام و اجناس مختلف غیر نفتی.
درست.
عددی که صادرات داشتی کشور سوریه حدود 900 میلیون دلار بوده، یعنی یه تراز منفی تقریبا 4 خورده. وقتی صحبت بکنیم میگیم که یه عدد واردات 5.7 میلیارد دلاری سهم ایران چقدر بوده، خب جان
در خدمتتون هستیم جان.
خواهش میکنم، عددی که بوده عدد حدود 170 میلیون دلار عدد وارداتی بوده که یا صادراتی بوده که ایران به کشور سوریه، یعنی سهم تقریبا 2-3%.
درست.
این بخش مخفولش کجاست؟ آیا همش باید برگردیم بگیم که بله نه، امنیت ندارن، مشکل بانکی داریم، مشکل حمل و نقل داریم؟ ما سال 2005 داریم، سال 2005 یه قرارداد تجاری بسته میشه بین کشورهای اتحادیه عرب، سال از اون 22 تا 18 تاشون که رسمی انجام شد.
درست.
از اون 18 تا تو اون 18 تا تعرفه گمرکی صفر دارن، یعنی با 18 تا کشور الان در حال حاضر تعرفه گمرکی صفر کشور سوریه با اونا داره.
بله.
چه نیازمندی هایی دارن؟ این بحث نیازمندی هاشون تو حوزه های مختلف، ما اگر 3 تا بخش دوران کشور سوریه رو بزنیم، یعنی یه دهه 30 سال زعامداری جناب مرحوم حافظ اسد از سال 1970 تا 2000 میلادی رو باید ببینیم، یه بخش 2000 میلادی تا 2010 رو داریم تا اواخر 2010 آقای بشار اسد بود، یه بخش طول دوران جنگ سوریه رو باید ببینیم از 2010 تقریبا تا اواخر 2018 و یه بخش شروع شکوفایی کشور سوریه 2018 تا بعد.
درست.
این که چه ظرفیت هایی داره، ما در حال حاضر در خود کشور سوریه با صنایع مختلفش ارتباطات خیلی دقیق و کاملی داریم، یعنی بخش اتاق بازرگانی سوریه خیلی فعال هست، به عنوان مثال رئیس اتاق بازرگانی حلب در حال حاضر آقای عامر حمویی هستن که یه جوان خیلی فعال جزء مجلس شعب سوریه هستن.
درست.
رئیس اتاق صنایع حلب آقای پارچاوی هستن، ایشون آدم فعال. من در خدمت
هستم اگه سوالی خواستید. بسیار عالی. جناب عباسی، با توجه به اینکه ما خب در وضعیت جنگ اقتصادی قرار داریم و ایالات متحده یا همون شیطان بزرگ به فرموده رهبر کبیر انقلاب داره تمام اون فشاری که میتونه رو بر کشور ایجاد میکنه از نظر اقتصادی که بتونه تغییر روی کرد ایجاد کنه در کشور، خب و از طرفی اون گلوگاه اقتصاد ما که همیشه در طول تاریخ متاسفانه ما اقتصاد نفتی و تک محصولی داشتیم، الان با مشکل مواجه شده، ما با مشکل صادرات نفت مواجه هستیم و مشکل ارز در کشور داریم، خب یکی از مهمترین و حساس ترین تنگه ها اون تنگه احد در حال حاضره بحث صادرات غیر نفتیه. خب در اینجا سربازان این زمینه میتونن رایزنهای بازرگانی ایران باشن در اقصانقاط جهان که بتونن اینها به توسعه کالاها و خدمات ایرانی در کشورهای مختلف بپردازن. میخواستم اینا ما آیا رایزن بازرگانی در کشور سوریه داریم؟
متاسفانه این بخشی که الان همین مقفول بونده بله نداریم. متاسفانه کشوری که شهید دادیم، خون دادیم، اقتصادشون نه، در حال حاضر متاسفانه رایزن بازرگانی هست، نه نداریم.
بعد برنامه‌ای هم وجود نداره برای اینکه رایزنی بیان اونجا حضور داشته باشن؟ چون بالاخره ما مگه با چند تا کشور، من نمیدونم، حالا باید کارشناسان حوزه سیاسی بفهمن که ما با چند تا کشور در حال حاضر روابط استراتژیک و راهبردی در حد سوریه داریم و بعد میایم تو حوزه اقتصادی میبینیم که اولویت تعاملات اقتصادی در اونجا فراهم نیست، یا مثلا تو لایه‌های لوجستیک و حمل و نقل و انتقال پول ما واقعا زیر ساختای مناسبی نداریم همینجوری که فرمودین شما. و خب ما نمیتونیم از بخش خصوصی در حال حاضر توقع داشته باشیم که خب بدون وجود اینها به راحتی اونجا حضور پیدا کنه. بالاخره ما الان با آقای دکتر اصلانی در همین باره صحبت میکنیم که ایالات متحده داره چیکار میکنه که بتونه بخش خصوصی رو در کشورهای مانند عراق توسعه بده و ما دولت ما واقعا داره چیکار میکنه و چقدر حمایت کرده و چقدر زیرساختها رو به وجود آورده. اگر در این باره هم صحبت بفرمایید که حالا اگر اطلاعی دارید که اتفاقی افتاده ما هم بشنیم، خوشحال بشیم که یه اتفاقاتی داره میفته، اگر نه هم در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. من یه دو تا عدد بدم خدمتتون جناب فرمان. ببینید ما وقتی آمار صادرات به سوریه، همین عددی که دیروز پیروز گمرک ایران هم رسمی اعلام کرد، مقایسه انجام بدیم، میگیم آقا 9 ماه اول سال 98 میزان صادرات به سوریه چقدر بوده؟ که عددش حدود 115 میلیون دلار بوده.
بله.
و الان که سال 99 هستیم کجای وضعیتیم؟ عدد ما رسمی خود دوستان اعلام کرده 85 میلیون دلار. یعنی یه اختلاف من که 30000 دلار فاصله سال گذشته تا امسال بوده.
درست.
چرا در این اتفاق میفته؟ میان میگن که بحث اینه که آقا رایزن بازرگانی اون سال قیمتش به تومان بسته میشه، سال بعد میاد ارز میره بالا، ما رایزن نمیتونیم دیگه بفروشیم.
درست.
چه بهونه، چه کلمه، چه استدلال اشتباهی. شما وقتی که بیاید عمل کردی اینو بررسی بکنید، بیاید بگید اون رایزن بازرگانی ما تو اون کشور هستش، عمل کردی بهش حقوقش رو مشخص کنید.
درست.
ما نداریم، یعنی واقعا تو جبهه مقابل این همه آدم، این همه آدم دیپلماتیک قوی که بتونه وصل بشه به عقبه. الحمدلله البته جناب آقای زادبوم یه حرکتایی انجام دادن، من باید علی افغان انصاف اسمش رو بیاریم و بگیم.
درست.
خبرش هم متوجه شد دیانت این چند روز گذشته داره بحث این کنسولگری حلب خب رسمیت پیدا میشه.
بله بله بله.
بحث هیئت تجاری که دیگه رسمی پیدا میکنه میان اینجا. خب فضای زیادی هست. من همین 10 دقیقه پیش خب دوستان الان 6 نفر از تجار بزرگ ما و به نام ما تو حوزه تولید و بازرگانی الان در خدمتشون هستیم.
درست.
تو اینا فضا رو ببینن، دائم ما مرتب داریم رصد میکنن تو حوزه‌های مختلف کشور سوریه آمادگی داره. ببینید بخش هیئت استثماریش که بخش استثماریش خیلی شرایط ویژه‌ای داره، بخش بیوتیاش، بخش مناقصاتش. حالا دو تا بحثی هستش که تو حوزه حمل و نقل و پول بانکی چطور میشه. خب این مشکلی که جبهه مقاومت چرا یکی نمیشیم؟ چرا ما ایران و عراق و سوریه و لبنان و یمن یه این حرف این دوستان تجار با اینجاست؟ یعنی این حرف نیست که من از خودم بزنم. وقتی که ما بیان بگیم ما میگه چند تا کشور جبهه مقاومت داریم، چرا باید یه کشوری تعداد کشوری دور هم بشن جمع بشن بشن یه اتحادیه بذارن؟ ولی ما که با همین نمیتونیم. من الان میخوام تاجر من جنس رو بفرسته سوریه، باید بعد از اون توافق 2012 باید یه تعرفه گمرکی 1-4% بده، ولی یه کشوری مثل مصر همین الان داره تعرفه 0 وارد میکنه، همین الان داره از سوریه با عربستانی که کلی مشکل داره این ایجاد کرد. تمام بحث خدمات پوشیدن مالی مسلحین و تروریست ها و داعش اینا انجام داره، تجارت انجام. خب این یه واقعیتیه، ما نباید توپ اینو ما نباید خانوا توپ و همه رو بندازیم تو بخش خصوصی. نه شما
بله بله.
بخش خصوصی نگاه میکنیم اینه بخش خصولتی ما دولتی ما بله. هیچ حرکتی نمیکنه، یه کرختی خاصی افتاده تنش لخت مثلا نمیتونه خودش تکون بده. خب چیکار حداقل راه براش باز بکنه؟ پرواز بله. هر حرف زیاد هستش. من الان دوستان شما سوال سوالی اگه مد نظر هست من در خدمتتون باشم.
سلامت باشید. یک بحث دیگه هم جناب عباسی اینه که برای روابط تجاری بلند مدت و پایدار نیاز به یک توازن تجاری بین کشورهاست. یک مشکل ما توی کشورهای حوزه محور مقاومت اینه که ما فقط حالا همین که همین میزان تبادلات کمی هم که داریم که حالا الحمدلله با کشور عراق بهتره ولی با کشور سوریه واقعا وضع مناسبی نیست، ما یک طرفه است، یعنی ما فقط در حال صادر کردن کالاها و خدماتمون به این کشورها هستیم و به صورت در مقابل اون ما واردات درستی از اونها نداریم، با این که ما باید به سمت این بریم که نیازهای کشورمون رو، اون نیازهایی که حالا صلاح دیده شده که واردات اتفاق بیفته درش یا به صرفه است که واردات بشه یا به هر دلیلی میخوایم واردات کنیم، بره به سمت کشورهایی که با اونها روابط استراتژیک و راهبردی در حوزه سیاسی داریم، نه کشورهایی که فردا با یک اتفاق کوچکی به راحتی ما رو کنار بذارن و نیازهای مردم ما رو اینجا بی جواب قرار بدن و ما مشکل بخوریم. میخوام بگم در این زمینه هم بفرمایید که نقطه نظرتون رو.
خواهش میکنم. ببینید ما وقتی که صحبت از یه قصدش بحث فقط دوتا کشور رو داریم، ما واقعا تو حوزه دوتا کشور هم با سوریه کار تجاری انجام ندیم. نگاه میکنیم میبینیم سال 89 نهایت تراز تجاری که داشتیم صادرات به کشور سوریه داشتیم 500 میلیارد دلار بوده. الان خود آقایین دوستان اومدن اینجا گفتن فاصله همین حلب تا ترکیه چقدره؟ 40 کیلومتر، 45 کیلومتر ما رو تو با مرد بابل هواشه. خب اگر این دروازه تا قیامت یه دسته نمیه، یه سال دیگه دو سال دیگه قطعا این معبر باز میشه. این معبر باز بشه من تعارف ندارم جناب خالقی، واسه این اقتصاد ترکیه اینجا رو قورت میده.
بله
جایی نمیذاره. من دلم میسوزه این که این نوه فلان شهید ما که تو این بخش خانتومانی که 10 کیلومتر با من فاصله داره کلی شهیده، بیاد بگه من میخوام برم فلانجا، بگن خب بری اونجا چیکار کار رد نمیدن. نگرانی یه بخشش اینه که خب اونجا اومدن چه هدفی رو باید دنبالیم؟ آیا هدف اون بود که بیاییم یه خط رو بگیریم خب کار با تمام شد جمع کنیم بریم؟ نه، واقعیتش اون اهدافی که شهید علماغا اون حضرت آقا داشتن، قاسم عزیز، رهبری عزیز داشتن، آیا یه دید آقای بشار اسد گونه داشتن یا نه جبهه مقاومت دیدن این بوده؟ قطعا وقتی که تو حوزه اقتصادی صحبت میکنیم دغدغه داریم. این به عنوان کسی نیستش که تازه از راه رسیده نشسته تو این حلب داره صحبت نه درست. ما بودیم و هستیم و خواهیم بود تا جایی که تمام داشته باشیم کارم میکنیم، وظیفه خودمونم میدونیم از مجموعه. خب کل واردات ما نگاه میکنه دینید از سوریه، یعنی واقعا سوریه زیتونش کجای داستان؟ یه فسفاتش فقط باید وارد بشه؟ ظرفیت های اینا کجا هستن؟ این ظرفیت ها رو ما باید بشینیم اعلام بکنیم. خب وقتی رایزن بازرگانی وجود نداره، وقتی رایزن آیا باید ما بگیم خب همه چی؟ نه، ما با ایجاد دفاتری که الان هستن تو دمشق هستش، لازقی هست، حالا حلب که به عنوان قدس صنعتی سوریه و 57 کشور عربی بوده دیگه، این چیزی بوده که همه تاریخ میدونن که حلب معروف تو حوزه نساجیش، تو حوزه فسفات، تو حوزه همین الان صابون و غارش داره به اروپا صادر میشه. باید بیان ببینن فضا رو. و اینم یه بخشی نگاهی باید بخش دولتی داشته باشیم که باید هندل بکنن، کمک بکنن.
درست.
اگر یه بخش حمل و نقلمون گیر داریم، الان عراق قانون ترانزیت قبول نمیکنه، عنوانش اون که ولی امضا کرده ولی اجرایش نمیکنه، خب چرا نمیکنه؟ دیگه عراق کسی غیر از ما هستش. ما چرا باید یه تاجر ما یه بارشو میخواد از بندر رجایی بفرسته به لازقیه؟ باید یه کانتینر 40 فوتش بود مثلا حالا شرکت خصوصی، حالا کشیرانی که 4-5000 دلار میگه، 2300-400 دلار بده، هرچند که بازم صرفه های خودشو داره، باید بازار سنجی بشه. ما تو بخش سرمایه گذاری هم کشور سوری خوب
جناب عباسی ببخشید ما یه فاصله بگیرم، شما پشت خط باشید، باز خدمت رو میرسیم، بریم اتاق فرمان برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
بله خدمت شما.
خیلی متشکرم. ارادت
دارم.
خوب شنونده، شما میتونید ضمن اینکه برنامه رو از رادیو مقاومت روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید، تصویر و صدای ما رو همزمان با پخش زنده از برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال کنید، برنامه تحلیلی و زنده حدیث ایستادی. در خدمت جناب عباسی هستیم، مسئول دفتر هماهنگی اقتصادی ایران در حلب. جناب عباسی، فرمودین ظرفیت ها رو، کمکاری هایی که هست رو و اتفاقاتی که باید بیفته رو. یکی از نکات خیلی مهم که اشاره کردی همین بحث قانون ترانزیتی در عراق هست. ما الان میبینیم در حال حاضر عراق با توجه به ترانزیت ایران و از طریق خاک ایران داره ترانزیت میکنه غیر خودش رو به کشورهایی مثل افغانستان و ترکیه و بازار ما رو داره در اونجا میگیره. در مقابل ما حتی نمیتونیم درخواست کنیم که اونها بیان. خب آقا ما به ازام اگر داریم ما به شما خدمات ترانزیتی در خاک کشورمون میدیم، این باید این خواسته باشه در دستگاه دیپلماسی ما، در بالاترین جایگاه های سیاسی ما از کشور عراق، که آقا حداقل این که اون خدماتی که ما داریم به شما میدیم شما هم باید در مابعضاش برای ما این رو فراهم کنید. ما میبینیم حالا شما در کشور سوریه بهتر، ما خبرهاش رو خوندیم، شما حضور دارید در اونجا، آقای پوتین خودش شخصا پیگیر مسائل سوریه است. غیر از سفرهای رسمی که به این کشور با هیئت‌های همراهش داره، جدیداً مشخص کن سفرهای غیر رسمی هم ایشون داره و پیگیره و به شدت حمایت میکنه از شرکت‌های بزرگی که اومدن اونجا، از بخش خصوصی روسیه که بخوان اونجا حضور داشته باشن. اما این درخواست رو داریم که واقعا دولت ما هم همین طور نگاه کنه در وضعیت جنگ اقتصادی که ما به شدت نیاز داریم به حضور در این کشورها و به بازار این کشورها، و اونها هم به ما نیاز دارن. یعنی یک چیز دو طرفه است، اینطوری نیست که ما فقط به اونها نیاز داشته باشیم از نظر بازار، اونها هم به کالاها و خدمات و تکنولوژی ایرانی که توسط جوانان این کشور فراهم شده نیاز دارن. میخواستم از این باب هم اگر شما نکته‌ای دارید بفهمید، چون این بحث مسیر خیلی بحث، حالا ما فعلا بحث قطار رو نمیگیم که ما به خاطر 35 کیلومتر که تا بصره میخوایم خط ریلیمون رو متصل کنیم هنوز مونده و این وصل نشده. فعلا مسیر زمینی و بحث ترانزیت هم توضیح بفهمید ممنون میشم.
خواهش میکنم. به نکته‌های مهمی های کانوار اشاره کردید و واقعیتش مثلا در خصوص هر کدوم از این صحبت کرد با چندین ساعت بدون تعارف اقراض صحبت کرد. این که عنوان میکنید، واقعا من یه سوال دارم، مجموعه های دولتی متخصص ما یعنی واقعا دغدغه ندارن تو سوریه؟ این فقط آقای حاجی قاسم دغدغه داشت، شهیده ما، بچه های ما، همسایه های ما، رفیق های یه بخشی از جان. این که نبود که ما بیاید تو تابلو اعلام بکنیم حاجی قاسم برای همه بود، ولی موقعی که میخوایم کار عملیاتی بکنیم بگیم نه حاج قاسم مثلا این نگاه. اگر حاج قاسم حاج قاسم بود و برای همه بود، ما باید همه چیزشو ببینیم. مکتب حاج قاسم الان یه بحث مفصلی، این که الان یه توافقنامه 2012 انجام شده، خط اعتباری ملی عبدالله، این کجاست الان؟ یکی بیاد بگیم کجاست؟ آخرین سفری که رئیس جمهور محترم داشته کی اصلا اومده سوریه بعد از جنگ؟ چرا پوتین با هر چند وقت یه پشت اینجا باشه، یه پشت لازقیه باشه، چرا باید من داره ترتوز؟ من این دوستان دولتی اینجا بخش خصوصی اینا جلسه میذارم میشینم. من عرض کردم خدمت این دوست، من حدود یک ساعت دیگه جلسه دارم با مدیر شرک صنعتی شیخ نجیب. اینا ظرفیتیه که اینا دارن و باید ازشون استفاده کرد. حالا اون بحثی که شما فرمودید تو حوزه حمل و نقل، ببینید ما وقتی که تو حوزه حمل و نقل صحبت میکنیم باید خب قاعدتاً یه بخش دریایی بودن، یه هوایی زمینی. خب وقتی که تو بحث صرفه اقتصادی و اون ربحی که پیدا میکنه، سودی که برای دو طرف پیدا میکنه، باید ببینیم کدوم مسیر کمترین هزینه رو داره و به صرفه ترین هزینه. خب وقتی تو هزینه ها صحبت میگه مسیر هواییش، خب از فرودگاه مقونی به بارای کوچیک انتقال هم میشه انجام میشه. یه بخش دریایی داریم که گفتم عرض کردم هزینه های بالایی داره، ولی با توجه به اینکه چاره دیگه نیستش، حرکت کشتی کنه یه بخش هم داریم.
درست.
اون بخش اصلی که داره الان انجام میشه و شما همین الان تو این همین حلب الان شما یه جنسی رو بخواید تو هر شهر عراق بفرستید 48 ساعت بعد تو هر شهر عراق تعبیل بودید. چرا؟ چون از طریق مرز بوکمش کار تجاری انجام میده. این جمله‌ای که دوستان عنوان میکنن که بوکمال به خاطر امنیت نداشتنشه، به خاطر موضوعات دیگه، نه، اصل موضوع دعوا سر اینه که کشور عراق، نکته دقیقی که شما اشاره کردید، موقعی که صحبت قیر و فرآورده‌های دیگه میشه، ایران میشه ترانزیت و هیچ مشکلی نداره.
درسته.
عراقی که با ما توی یه جبهه نمایندگی شده، همه آدماش تقریبا توی یه خط و مرز هستن با ما، نقطه اشتراکات مفصل داریم. در دیگه کشور اروپایی صحبت نمی کنیم، در از این کشور عراق صحبت میکنیم که منافع مشترک بسیاری زیاد بشیم. سالها با هم خون بچه ایرانی و هیدری با هم بوده، این قسمتش باید کجا بره؟ چرا باید نتونی میگن که عنوان بکنم که امضا شده سازی کنیم؟ این قسمتش چرا باید امضا بشه که ولی عملیاتی هنوز انجام نشده؟ وقتش بس ترانزیتی که میتونه ده روزه یه بار رو هر روزه چهار روزه برسونه حالا طریق بوکوال هم بیاره توضیح بشه لازمه. این متاسفانه این بخت که با دولت این قضیه خیلی جدی پیگیر بشه یا حل کردنش. چرا این مدیر رو نمی کنی کره بلند شد اومد گفتن آقا یه عدد 7 میلیارد دلاری ما اینجا، چرا ما نمیتونیم که با یه وزیر حمل و نقل عراق و سوریه و تهران اینش به دور همیه یه تفاهمه ها بزنن و هم امضا بکنن با دولت ها ببرن هر
بشن؟
باور کنید اگر محبت ایرانی بیاد اینجا، اصلا من باتم بحث این که الان یه شرایط بهتری دارن این بخشش هم نیست.
درست.
مردم الان اینا اینا هستش، اینا نیاز دارن به اون جنس های ما. اگر درست. نیاز نباشه چرا باید در دیگه تحکن این بخشی که فرمودید و واقعا باید الان این دغدغه‌ای که باید طلب بشه. ببین همونطوری که این کنسولگری شالله چند روز دیگه افتتاح رسمی میشه قرار بشه، ما رو توکل بر خود این مطالبه‌گریه که انتحاری و این تهیه کننده در واقع خوبتون یاد محمد داره انجام میده، این برنامه ها که میتونه مطالبه گری ایجاد بکنه، این یه مطالبه گری ایجاد بکنه و قطعا حل میشه و انشالله به یه نقطه روشنی خواهیم رسید.
انشالله انشالله ما همونطوری که مقام معظم رفیع به آینده کاملا امیدوارن و به ما هم امید میدن، ما هم امیدواریم. خیلی تشکر میکنیم از شما جناب عباسی، انشالله که موفق باشید، بتونید با قدرت به کارها و زحماتی که دارید انجام میدید در این زمینه بپردازید. انشالله اگر لطف بفرمایید ما در برنامه آینده هم بتونیم از حضور شما استفاده کنیم و از نقطه نظراتتون بهره ببریم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم استفاده کردیم، من در خدمتتون هستم. بعد همینجا اعلام میکنم مجموعه های ایرانی که میخوان حضور پیدا کنن اگر تشریف آوردن سوریه ما در خدمتتون هستیم، کمک میکنیم با نگاه حاج قاسم و جهادی انشالله کار جلو میره.
انشالله ارادتمند. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
سلامت باشید. از عزیزان